شنونده عزیز سلام و خوش آمدید. میگم شما را به این مجله خبری که رادیو آزادی در جریان نیم ساعت مشنوین که گروهی از مردای ماسله امروز 5 جوان در یک میدان والیبال در ولایت لغمان به قتل رسانیدن. ایره هم مشنوین که تعداد از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان پذیرفتن تا از نامزدی خود گذشته و با کاندیدای دیگر یک جا شوند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی همکارم سید سمی عباس در نخست با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. 5 جوان در لغمان توسط افراد مسلح به قتل رسانده شدند. تلاش‌ها برای کاهش تعداد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده است. رئیس جمهور ایران در مورد امکان بهبود روابط با غرب از جمله آمریکا سخن می‌گوید. تفصیل خبرها. مسئولان محلی ولایت لغمان میگویند که طالبان مسلح 5 پسر جوان را امروز با ضرب گلوله کشتند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان امروز برای رادیو آزادی گفت این حادثه ظهر امروز در حال صورت گرفت که این جوانان مصروف بازی والیبال در ولسوالی علی‌نگار این ولایت بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن این گروه در این رویداد را رد میکند. یک شورای غیر دولتی که متشکل از برخی چهره‌های سیاسی میباشد میگوید تلاش‌ها برای کاهش تعداد کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری ادامه دارد. اسدالله وفا معاون کمیسیون حل منازعات و عضو این شورا برای رادیو آزادی گفت
ما از ولایات ننگرهار، قندهار، پکتیا و همچنان هرات موسفیدان را دعوت نموده ایم تا مشترکاً یک راه حل را برای آن دریافت کنیم. هرچند گمان نمی کنیم که تمامشان اشتراک کنند، اما امیدوار هستیم که یک تعدادشان را یک جا بسازیم.
در فهرست نهایی کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان 11 تن راه یافتند. مسئولان امنیتی ولایت سرپل میگویند یک جوان را که قصد انجام حمله انتحاری را داشت بازداشت کردند. پاسوال نور حبیب نور قمندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این پسر 17 ساله روز گذشته در ولسوالی کوهستانات این ولایت قبل از اینکه خود را منفجر بسازد توسط پلیس گرفتار گردید. کاندیدان مستقل شوراهای ولایتی افغانستان امروز یک شورای هماهنگی را در کابل ایجاد کردند. سیلاب وزیری یک تن از اعضای این شورا امروز در کابل گفت که هدف از تأسیس این شورا برگزاری به موقع انتخابات، تامین امنیت و جلوگیری از تقلب در این انتخابات است و همچنان روی ایجاد هماهنگی میان نامزدان شوراهای ولایتی در هنگام برگزاری انتخابات تاکید ورزید. شوروالی کابل از تمامی علمای دینی پایتخت خواست تا باشندگان کابل را در راستای نظافت و پاکی این شهر تشویق کنند. محمد یونس نماینده شوروال کابل این خواست را امروز در نشستی که به اشتراک شماری از علمای دین در کابل راه اندازی شده بود مطرح کرد. آقای نماینده افزود که عالمان دین در آگاهی مردم در زمینه ارزش نظافت از دیدگاه اسلام نقش مهم دارد. ادامه اخبار. سخنرانی رئیس جمهور ایران حسن روحانی در فروم اقتصادی جهان با صحبت‌ها در مورد همکاری و امنیت همراه بود. روحانی اظهار داشت هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند و کشورش حاضر است با جامعه جهانی وصل شود و مناسبات خود را بهتر بسازد، به شمول ایالات متحده آمریکا.
تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و برای اولین بار سیاستمداران دو کشور برای حل اختلافات در موضوع هسته‌ای با هم مذاکره، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم نمودند. این تحولی مهم در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
خبرگزاری دی پی آی آلمان از قول روحانی در حاشیه فورم نوشته که گفته است با شدن سفارت آمریکا در ایران ناممکن نیست. اعضای جمعیت اقلیت شیعه های پاکستان دست به تظاهرات زده و حکومت این کشور خواستند بر علیه کسانی که در حملات کشنده بر ضد شیعه ها دست دارند اقدام کند. تظاهرات امروزه به انفجار در یک بس در بلوچستان ارتباط دارد که در آن 24 زیارت کننده شیعه کشته شدند. اعضای خانواده های قربانیان در مرکز بلوچستان شهر کویته تعهد کردند که اجساد قربانیان خود را تا زمانی دفن نمی کنند که بر علیه گروه افراطی سنی های پاکستان لشکر جنگوی که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است اقدام نشود. لشکر جنگوی شیعه ها را محکوم کرده و آنها را واجب القتل می شمارد. خبرگزاری فرانس پرس خبر می دهد که تظاهرات در لاهور، ملتان و راولپندی هم برگزار شدند. سازمان حقوق بشر فریدم هاوس که مرکز آن در امریکا استفسار می‌دارد که روسیه، اوکراین، قزاقستان و آذربایجان از جمله کشورهایی می‌باشند که سال گذشته حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در آنها شدیداً ضربه خورده است. در راپور این سازمان آمده است که کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در جمله ده کشور بدترین بدها در ساحه پامال کردن ارزش‌های دموکراسی نام برده شدند. در گزارش گفته می‌شود که پاکستان در سال 2013 رو به بهبود گذاشت چون انتخابات آزاد در این کشور انجام شد، اما در افغانستان ارزش‌های دموکراسی کاهش یافته است. و رهبران سیاسی ضد حکومت اوکراین هشدار دادند تا زمانی که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ انتخابات قبل از وقت را در این کشور اعلان نکند، مظاهرات آنها دوام خواهد کرد. سه رهبر اپوزیسیون از طرفداران خود خواستند تا ختم ضرب الاجل تعیین شده به یانوکوویچ، یعنی تا 24 ساعت آینده، از خشونت خودداری کنند. یکی از رهبران اپوزیسیون این کشور، یاتسینیوک، گفت:
ویکتور یانوکوویچ، залишилось 24 години.
ویکتور یانوکوویچ، 24 ساعت بیشتر به شما وقت نمانده است که تصمیم بگیرید. من تصمیم خودم را گرفتم. زنده باد اوکراین. در این حال نظر به خبرها، سه رهبر اپوزیسیون امروز بار دیگر با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقات میکنند. یانوکوویچ به اتحادیه اروپا اطمینان داده است که حالت اضطرار را در این کشور اعلان نخواهد کرد.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. افراد مسلح امروز در ولایت لغمان 5 جوان را در یک میدان والیبال به قتل رسانیدند. تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان پذیرفتند تا از نامزدی خود گذشته و با کاندیدان دیگر یکجا شوند. کارشناسان در مورد این اقدام کاندیدان میگویند:
اگر این تلاشات توسط افراد بی‌طرف و بدون دیکته گروه‌های بیرونی صورت می‌گیرد، مشروع، قانونی و مفید است. اما اگر در پشت از این طبیعی است که دستای سیاسی وجود داشته باشه، در اون صورت طبیعی است که بازی مشکل خود داره و این کار قانونی نیست.
یک مقام آمریکایی میگوید که رئیس جمهور کرزی با عدم امضای پیمان همکاری امنیتی با آمریکا یک بازی سیاسی را به پیش میبرد. یک جوان 17 ساله در ولایت سرپل به اتهام پلان حمله انتحاری بازداشت شده است. وی خود میگوید:
این مردم لعنت میکردن، اونا کار خوب نمیکردن، دجان بان باسته که برو خدا انفجار بوده، دجانان میره بود، تیرم فتا ما آوان بوده میشیره نمیفهمیدن.
رئیس جمهور ایران از دور جدید از روابط با آمریکا سخن گفته است. از جنجال های جاری در اوکراین هم میشنوید:
обращаюсь к президенту. Знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию.
گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید با ما بانید. شنوندید چنانچه در خبرها شنیدین، گروهی از مردای مسلح امروز 5 جوان در یک میدان والیبال در ولایت لغمان به قتل رساندند. بر اساس گزارش ها این رویداد بعد از چاشت امروز رخ داد. پیش از این یک حمله راکتی در ولایت قندهار 4 فوتبالر افغان کشته شده بودند. جاوید نعیمی در استودیو جزئیات بیشتر دارد.
در کمتر از یک هفته دومین حمله ورزشکاران افغان را هدف قرار داد. حمله راکتی نخست بر میدان فوتبال در قندهار، حمله امروز برای ورزشکاران والیبال در ولایت لغمان. مقامات میگویند 5 جوان که مشغول والیبال بودند با ضرب گلوله یک گروه مسلح در ولسوالی الینگار کشته شدند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، به رادیو زودی گفت حادثه ساعت 12:30 امروز رخ داد. به گفته آقای زواک، مردان مسلح از یک قریه نزدیک داخل میدان ورزشی شدند و جوانان را با ضرب گلوله به قتل رساندند.
در الینگار ولسوالی با صخره کلی که
در منطقه صخره الینگار شماره از جوانان که مشغول بازی والیبال بودند از سوی افراد مسلح مخالف هدف گلوله قرار گرفتند که در نتیجه 5 تن از ورزشکاران کشته شدند. دشمنان افغانستان دستاوردها در کشور را به هیچ صورت تحمل کردن نمی توانند. در این اواخر افغانستان دستاوردهای زیاد در عرصه ورزش داشته و حالا دشمنان تعهد کردند که به ورزشکاران هم آسیب برسانند.
او د افغانستان دښمنانو دا پټیلې چې په دغه برخه کې ورزشکارانو ته هم صدمه ورسی.
سخنگوی والی لغمان افزود که مخالفین مصالح دولت پس از این حادثه از محل رویداد فرار کردند. آقای زواک افزود طالبان مسلح در عقب این حمله به گفته وی بزدلانه قرار داشتند. پیش از این شام جمعه یک راکت به میدان فوتبال در ولایت قندهار اصابت کرده بود. در نتیجه آن رویداد 4 تن از فوتبالران افغان کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. ورزش در افغانستان از چند به این سو پیشرفت‌های قابل توجه داشته و حمله بر ورزشکاران یک مورد تقریبا بی سابقه بوده است. بانک طالبان مسلح در مورد چنین حملات تا هنوز چیزی نگفتند، اما هانچی سخنگوی والی لغمان میگوید در حمله امروز در این ولایت افراد مسئول بودند که تحمل پیشرفت افغانستان در عرصه ورزش را ندارند.
معاون کمیسیون اعلی منازعات انتخاباتی گفته که تعداد از کاندیدای انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان پذیرفتند تا با کاندیدای دیگر در یک تیم یک جا شوند. در این حال شماری از کارشناسای سیاسی به این باور هستند که ممکن تعداد از کاندیدا در تیم‌های مختلف با هم ائتلاف کنند، اما به گفته اونا کاندیدای پیشتاز از کاندیداتوری خود منصرف نخواهد شدند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
در ادامه تلاش ها به هدف کاهش تعداد کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان، معاون کمیسیون دولتی حل منازعات میگوید که با زودی نشست سران قومی چندین زون به این هدف برگزار خواهد شد. اسدالله وفا به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
و طول تخصیب گمان نکنم چه طول جراسی.
فکر نمی کنم که تمام کاندیدان در یک یا چند تیم گرده هم آیند، اما خوشبین هستیم که 6 یا 7 تن از کاندیدان با هم یک جا شوند. اکثریت نامزدان انتخابات آینده روی این موضوع که باید در تیم‌های مختلف شامل شوند راضی‌اند. تعداد از ریش سفیدان را از قندهار، ننگرهار، پکتیا و هرات دعوت کرده ایم تا مشترکاً برای این مسئله یک راه حل بیابیم.
این در حال است که 11 تن به فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 در افغانستان راه یافتند. آقای وفا تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را زیاد می داند و می گوید که موجودیت این شمار از کاندیدان باعث جنجال و تنش در این کشور خواهد شد. از سوی هم کارشناسان سیاسی افغان می گویند که کاندیدان انتخابات سال آینده در افغانستان به 3 دسته تقسیم شده اند و به گفته آنان گمان نمی رود کاندیدانی که مطرح خوانده می شوند از کاندیداتوریشان انصراف کنند. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت ممکن تعداد از کاندیدانی که به نحوی از طرفداران رئیس جمهور کرزی هستند در چندین تیم با هم یک جا شوند.
یک تعداد خود نامزاد ریاست جمهوری می ساختند، در او وقت هم یا می تلاش می کردند. متاسفانه در او وقت تلاش از اونا به ناکامی منجر شد. فعلا 11 نفر نامزاد تقریبا در 3 کتگوری خلاصه می شه. اما من فکر نمی کنم که تلاش ها زیاد مسمر واقع شوه. از این که هر یکی آجانده خود داره و بالاخره یک تعدادی که اتارای ندارند. اما به فکر ایستن که در دولت آینده چطور امتیاز کسب کنند.
آقای وفا میگوید که تلاش ها در زمینه کاهش تعداد نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری از سوی یک شورای غیر دولتی 15 نفری که خودش نیز عضوش است ادامه دارد.
در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از تلاش ها به هدف کاهش تعداد کاندیدای انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور استقبال کرده. مسئولین نهاد میگن اگر این تلاش ها به گونه مستقلانه صورت بگیره و نتیجه هم بده به نفع افغانستان خواهد بود. نسیم شفق مصاحبه را با جانداد سپینغر رئیس اجرایی فیفا انجام داده و نخست ازش پرسیده که این تلاش ها چگونه صورت میگیرند.
این خو یک اقدامی است که کاملا اول قانونی و مشروع است. در کل دنیا که زمان انتخابات میشه نهادهای جامعه مدنی یا فعالین جامعه مدنی که یعنی مردمای پرنفوذ هستند، اینا تلاش میکنن که یکی خواست تعداد کاندیدا چیز بکنن و مخصوصا کاندیدایی که با یک مفکوره هستند اونا را در یک محور واحد جمع بکنن تا هم از مصارف زیاد جلوگیری شوه و هم نتیجه قابل قبول باشه به آسانی. اما شرط است که کسایی که کار میکنه باید یعنی خود دولت نمیتونه، نهادهایی که مستقیما دولتی است، نهادهایی که به نفع یک کاندید هستند، اما مردمای بی‌طرف، چهره های بی‌طرف، نهادهای مدنی اگر این سازش میاره که دو کاندیدی که برنامه‌اش مشابه و نزدیک است یک جای شوه، این یک کاری خوب است، کمک میکنه.
اما در افغانستان فعلا این تلاش ها که صورت میگیره، آقای سپینغر به نظر شما آیا مستقلانه صورت میگیره یا بعضی از طرف ها هست شامل ازی؟
مشروط نیست. اگر این تلاشات توسط افراد بی‌طرف و بدون دیکته گروه‌های بیرونی صورت می‌گیرد، مشروع است، قانونی است و مفید است. اما اگر در پشت از این تبیست که بستای سیاسی وجود داشته باشد، روی برنامه سیاسی یک کاندید فشار میارن، تطمیع میکنن، به نفع کاندید دیگه او را مجبور به نگذرانند، در اون صورت طبیعی است که بازی مشکل خود داره و این کار قانونی نیست.
جان داد سپینغر رئیس اجرایی فیفا بود. رونالد نیومن سفیر سابق امریکا در افغانستان گفته که خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان این کشور دچار آشفتگی خود ساخت. آقای نیومن گفته که این اقدام یک پیروزی استراتژیک بر طالبا و القاعده خود بود. نیومن با اشاره به تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن گفته که این مسئله بیانگر ای است که رئیس جمهور کرزی یک بازی سیاسی را به پیش می‌برد. احمد جعفر احمدی یک مقاله آقای نیومن که نشری فورن پالیسی نشر شده مرور کرده.
در این مقاله رونالد نیومن گفته شده که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان جنبش القاعده در عراق، سوریه و افراطیان در پاکستان را تقویت خواهد کرد. رونالد نیومن از سال 2005 تا 2007 به عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان کار کرده است. او در مقالهش به مسئله تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن اشاره کرده است. رونالد نیومن نوشته است هرچند ایالات متحده آمریکا می تواند بر اساس موافقتنامه معروف به سوفا در افغانستان باقی بماند. اما به گفته او آمریکا تلاش می کند بر اساس یک چهارچوب حقوقی جدید نیروهایش را پس از 2014 در افغانستان نگه دارد. به نوشته نیومن 3000 افغان که در جرگه ملی مشورتی افغانستان اشتراک کرده بودند، ولسی جرگه تعداد زیادی از رهبران سیاسی و بزرگان قومی موافقتنامه را تایید کردند. نیومن می نویسد این نشان می دهد که امریکا مورد استقبال قرار گرفت. اما او می پرسد که چرا رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا نمی کند؟ به نوشته نیومن، این مسئله بیانگر آن است که آقای کرزی یک بازی سیاسی را انجام می دهد. نیومن می نویسد، این بازی رئیس جمهور کرزی بر اساس باور عمیق و نادرستش استوار است. نیومن نوشته است، آقای کرزی فکر می کند آرزوی استراتژیک امریکا برای داشتن پایگاه ها در افغانستان، امریکا را مجبور می سازد در این کشور باقی بماند. به نوشته نیومن این باور رئیس جمهور کرزی در اعمال و اشتباهات بیشمارش برجسته شده است. او می نویسد تلاشهایشان به هدف تشویق آقای کرزی جهت امضای این موافقتنامه تنها سبب تقویت مقاومت او شده است. آقای نیومن در ادامه مقالهش می نویسد رئیس جمهور کرزی به این باور است که تأخیر در امضای این موافقتنامه به او فرصت می دهد تا بالای فعالیت‌های آمریکا یک مقدار کنترل داشته باشد. به نوشته نیومن، این کنترل را رئیس جمهور کرزی پس از امضای موافقتنامه از دست خواهد داد.
در حالی که سفیر سابق امریکا در افغانستان گفته که خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، افغانستان دچار مشکل خواهد ساخت، شمار از تحلیلگرای افغان نقش و حضور نیروهای امریکایی در معادلات استراتژیک منطقوی و جلب کمک‌های جهانی به افغانستان مهم می‌خوانند. به گفته تحلیلگرا، نقش سمبولیک و حضور امریکا در افغانستان نسبت به تعداد نیروهای بین‌المللی در افغانستان مهم‌تر است. قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گذشته به قصر سفید گفت که یا در افغانستان 10,000 عسکر امریکایی را بگذاره یا ای که تمامشان خارج کنه. عتیق الله بریالی کارشناس افغان مقیم برتانیا میگه که امریکا با خروج از افغانستان ضرر زیاد خواهد کرد. احمد جعفر احمدی با آقای بریالی صحبت کرده و نخست نظرش در مورد پیشنهاد قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو پرسیده.
فارغ از اینکه چه تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی میمونند، با نظر گرفتن از اینکه اونا وظایف خود خارج از حضور در حوزه مشارکت در محاربات علیه طالبان تعریف کردن، در کنار حمایت و آموزش اینها به نیروهای امنیتی، نقش حضور این نیروها در معادلات استراتژیک منطقه‌ای و جذب کمک‌های جهانی به افغانستان مهم است. بنابراین فرق نمی کند که این عدد چه کمتر از 10 بوده باشد و چه دوروبر بیشتر 10 با نظر به استراتژی که در گذشته 150,000 نیرو در افغانستان ائتلاف و امریکا داشتند و امنیت به طوری که انتظار می رفت تامین نشد. بنابراین نقش سمبولیک و حضور امریکا و در کنار از اون ائتلاف جنگ علیه تروریسم در افغانستان مهمتر از تعداد از اونها در افغانستان است.
قسمی که شما هم اشاره کردین، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان هفته گذشته به قصر سفید گفت که یا در افغانستان 10,000 امریکایی را نگه بکنه یا همه ای سربازان را بیرون بکنند. قصر سفید از این میان باید کدام دور انتخاب بکنند؟
اولی که قصر سفید احتمالاً روی همین پیشنهاد فرمانده ناتو به عنوان نقطه سیاه و سفید با مثبت منفی قضاوت نخواهد کرد. مثلا 10,000 نیرو را از این جهت مهم است که نشان فرمانده عملیات در روی میدان هستند و اوضاع را خوب میتونن قضاوت بکنن و از جانب دیگر هم این تعداد اونطوری که در گزارش گفته شده در همکاری وزارت خارجه و CIA تثبیت شده. از این جهت احتمال از این که این تعداد پذیرفته شود زیاد است. اما پذیرش رئیس جمهور با ما خیلی هم مربوط به تشخیص و تثبیت نظامی های این کشور نبوده. با در نظر گرفتن از این که حداقل فرماندهان نظامی به خروج نیروهای امریکایی در سال 2014 از افغانستان از قبل موافق نبودند. پیش بینی میکنم که احتمالاً اگر امریکا به این نتیجه برسد که نیروهای خود در افغانستان بگذارد، احتمالاً دادن در گرفتن از اینکه تفاهم ما بین سه تا ارگان مهم امنیتی کشور و وزارت خارجه صورت گرفته، احتمالاً این عدد 10 را بپذیرد.
در حالی که کارشناسای افغان میگن امریکا با خروج از افغانستان ضرر زیاد خواهد کرد، شماری از نهادهای جامعه مدنی در افغانستان میگن به هر اندازه‌ای که در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا تأخیر به میان بیاید، به همو اندازه افغانستان به سوی بحران کشانده خواهد شد. شبکه جامعه مدنی در خصوص فیصله اخیر کنگره امریکا مبنی بر کاهش 50% کمک‌های انکشافی به افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که افغانستان به خاطر رفع مشکلات اقتصادی خود بدیل این مقدار کمک نداره. این شبکه یک بار دیگه از رئیس جمهور کرزی خواسته که تفاهم‌نامه امنیتی و دفاعی، توافق‌نامه امنیتی و دفاعی با امریکا را به طور فوری امضا کنه. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
شبکه جامعه مدنی با اشاره به تصویب کاهش میزان کمک‌های مالی امریکا به افغانستان از سوی کنگره ایالات متحده میگوید که افغانستان بعد تنهایی توانایی مقابله با مشکلات اقتصادیش را ندارد. مسئولان در این شبکه گفتند که اگر قصر سفید به این فیصله کنگره مهر تایید بگذارد، با نظر داشته نبود زیربناهای اقتصادی در افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. احمد شاه استانگزه، یک عضو این شبکه، به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت:
هر روز که روی امضای این موافقتنامه بحث می شود به همان اندازه مشکلات ما زیاد شده است، طوری که دیروز شما هم شنیدید که 50% کمک های امریکا به افغانستان کم شده است. جواب این را کی می دهد؟ به باقی این مقدار پول ما کدام بدیل داریم یا نه؟
این خواست پس از آن مطرح می شود که کنگره امریکا امسال در بخش کمک های انکشافی امریکا با افغانستان 1.12 میلیارد دلار را تصویب کرده است. پیش از این امریکا سالانه 2 میلیارد دلار در بخش ملکی به افغانستان کمک می کرد. مقام های قصر سفید گفتند که آنان در حال حاضر سرگرم بررسی جزئیات این لایحه اند تا به کمک های انکشافیشان به افغانستان راه حل پیدا کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران گفت در روابط کشورش با آمریکا وارد یک دور تازه شده. حسن روحانی امروز در سخنرانی خود در اجلاس اقتصادی جهان همچنان از بهبود روابط ایران با اروپا خبر داد. پیش از این گزارش‌های وجود داشتند که شاید سفارت آمریکا در تهران پس از 3 دهه دوباره گشایش بیافه. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی مشنوید.
رئیس جمهور ایران میگوید روابط کشورش با آمریکا وارد یک دوره تازه شده است. حسن روحانی در سخنرانیش در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس گفت از آغاز انقلاب اسلامی ایران مهمترین پیشرفت در روابط دو کشور صورت گرفته است.
تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه‌های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و برای اولین بار سیاستمداران دو کشور برای حل اختلافات در موضوع هسته‌ای با هم مذاکره، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم نمودند. این تحولی مهم در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
پیش از این سخنرانی رئیس جمهور ایران در صحبت با یک رسانه سوئیس گفته بود گشایش سفارت آمریکا در تهران ناممکن نیست. بعد دنبال این اظهارات خبرگزاری دی پی آلمان گزارش داد که شاید آمریکا سفارتش را در تهران دوباره باز کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بیشتر از 3 دهه است که سفارت آمریکا در تهران بسته بوده و دو کشور هیچ گونه روابط دیپلماتیک ندارند. اما سفارت سوئیس در تهران به عنوان حامی منافع آمریکا در ایران دانسته می شود. سخنرانی امروز حسن روحانی 4 روز پس از آن صورت می گیرد که ایران برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای‌اش اقدام کرد. بر اساس توافق گذشته غرب در بدل کاهش برنامه هسته‌ای ایران برخی تحریم‌های اقتصادی را بر این کشور کم می‌سازد. آقای روحانی امروز در سخنرانیش در اجلاس اقتصادی داووس از سرمایه‌گذاران خارجی هم خواست در ایران سرمایه‌گذاری کنند و افزود که اقتصاد ایران در 3 دهه آینده پیشرفت قابل ملاحظه خواهد داشت.
اقتصاد ایران بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف 3 دهه آینده در زمره 10 اقتصاد اول دنیا قرار گیرد.
رئیس جمهور ایران همچنان گفت که کشورش به هیچ صورت در تلاش تولید اسلحه هسته‌ای نیست و نخواهد بود. روحانی افزود که روابط کشورش با اروپا بعد دنبال توافقنامه ژنو که در این هفته صورت گرفت کاملا عادی شده است و هر دو جانب با هم روابط عمیق اقتصادی و تجارتی دارند. تحلیلگران که شمار از آنها در اجلاس اقتصادی داووس شرکت کرده بودند از این اظهارات روحانی استقبال کرده و میگویند هدف این اظهارات دوستی ایران با برخی کشورها و باز بودن دروازه های ایران برای تجارت بوده است. شمار دیگر از کارشناسان میگویند روحانی حرفهایی گفته که در گذشته از سوی یک رهبر ایران شنیده نشده بود.
از خوشبینی های رهبری ایران در مورد بهبود روابط با غرب میریم به تظاهراتی که دوری از غرب در اوکراین باعث شد. یک رهبر اپوزیسیون حکومت اوکراین بعد از ملاقات با رئیس جمهور او کشور خواهان تظاهرات عمومی امروز شد. رهبرای اپوزیسیون از رئیس جمهور او کشور خواستند تا قبل از موعد معین انتخابات ریاست جمهوری او کشور فرا بخوانند. این در حالی است که در چند روز گذشته تظاهرات در اوکراین با خشونت‌های شدید انجامیده. جزئیات موضوع را از آرش همایون مشنوین.
بعد از آن که روز چهارشنبه مذاکرات رهبران اپوزیسیون برای حل بحران اوکراین با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور آن کشور بدون نتیجه پایان یافت، یکی از رهبران اپوزیسیون اعتصاب عمومی را برای روز پنجشنبه فرا خوانده است. رهبران اپوزیسیون اوکراین ویتالی کلیچکو، ارسنی یاتسنیوک و الک تاینیبوک از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور آن کشور خواستند تا قبل از موعد تعیین شده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را فرا خواند. با آنکه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین صحبت‌های دیروزش را با رهبران اپوزیسیون نخستین گام در مذاکرات نامیده است، اما ویتالی کلیچکو شام روز چهارشنبه در جریان سخنرانی به ده‌ها هزار تن در میدان آزادی در شهر کیف خواستار تظاهرات عمومی شده اظهار داشت. من رئیس جمهور را مخاطب قرار می دهم. می دانم که او در همین لحظه این نشرات را می بیند. آقای رئیس جمهور، هنوز هم امکان حل این بحران وجود دارد. انتخابات قبل از وقت شرایط را بدون خونریزی تغییر می دهد و ما همه تلاش ها را برای رسیدن به این هدف انجام می دهیم. لطفاً به مردم گوش دهید و از آنها چشم پوشی نکنید. اگر به آنها گوش فرا ندهید، مردم همه کارها را انجام خواهند داد تا صدای آنها را بشنوید. ویتالی کلیچکو از مردم خواسته است تا ساعت 12 روز پنجشنبه قبل از آن که سه رهبر اپوزیسیون دوباره با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین ملاقات نمایند، اعتصاب عمومی را آغاز کنند. بعد از خشونت‌های روز گذشته که در جریان آن سه تظاهر کننده ضد حکومت اوکراین کشته شدند، رهبران اپوزیسیون ویتالی کلیچکو، آرسنی یاتسینوک و الک تایانوک تقاضا کردند تا ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین الا پایان امروز انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری را در آن کشور اعلان کند.
تظاهرات در کیف مرکز اوکراین تا میحال تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه داره و ادامه تظاهرات در برنامه های رادیوی صدای امریکا که بعد از ساعت 7 آغاز میشه بشنوین برنامه های امروز ما و پایانش نزدیک شده، ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. زرغونه منگلسام یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.